بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی الله علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انا ابرع الیک من ان استکبر و اعوذ بک من ان اسر و استغفرک لما قصرت فیه و استعین بک علی ما عجزت عنه. توفیقی است به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مغتنم و فرخنده شعبان، افتخار اون رو داریم که در محضر سخنان بی بدیل سید و ساجدین زین العابدین هستیم و بهره میبریم الان از دعا دوازدهم که انشاءالله قسمت انتهایی این دعا رو امشب خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. به فرازی از این مجموعه نیایش مبارک امام رسیدیم که حضرت فرمودند پروردگارا و ان احب عبادک، بعد از اینکه ویژگی‌های تائبان حقیقی رو مطرح کردند، امامش ها رو فرمودند با ندامتی که باید باشد، خشوعی که باشد، اشفاقی که باید باشد، اشاره کردیم دیشب خدمت عزیزان شرح سخنان امام رو و چه جالب این که وجود و بارک حضرتشون سگانه سگانه سخن فرمودند. یعنی تمام مباحث پیشین را اگر دسته‌بندی کنیم در طی این قسمت‌های قبل، همه سه جمله سه جمله مرتبط با هم وجود و بارکشون سخن رو پیگیری فرمودند. بعد که این رو اشاره کردند و در نهایت هم فرمودند هیچ مشکلی نیست پروردگارا، من نگران سنگینی کار خودم نیستم به دلیل گستردگی عفو تو و میدانم که اگر بخواهی بگذری از اسم جلیل و گناه بسیار چشمگیر هم بر تو صعوبتی ندارد و تحمل جنایات فاحش، یعنی پذیرش جنایات فاحش هم در نزد تو هیچ دشواری و عقوبتی ایجاد نمی کند، اما شروطی دارد. اگر کسی بخواهد در جاذبه محبت تو قرار گیرد و در سلک تائبان درآید، باید با این ویژگی ها آشنا باشد که اشاره کردیم فرموده نه و ان احب عبادک الیک، محبوب ترین بندگان در پیشگاه تو یک آن کسی است که ترک استکبار می کند. توضیح دادیم استکبار در مقام پرستش، استکبار در مقام پذیرش و استکبار در مقام خواهش و خواست، مسئلت و خواهش. پرستش است و عبادت، پذیرش است و اطاعت، خواهش است و مسئلت. در قبال این سه چیزه که استکبار دیده میشه و مراد امام همین است. دوم و جانب الاصرار، اون بندهی در پیشگاه تو محبوب است که اون استکبار رو به کناری گذارده است. دو، این که به شدت اجتناب می کند از اصرار ورزی بر راه و اشتباه که رفته است و خطایی که انجام داده است، به شدت اجتناب می کند از این که اصرار کند و پافشاری بر رویه غلط و نابجای خود داشته باشد و لجاجی در وجود اون نیست در اینجا. و سوم، اون بنده محبوب است در پیشگاه تو که ملازم کوی استغفار است، خود رو تحت پوشش تو قرار میدهد با همون معنایی که برای استغفار دیشب گفتیم و اون کلمات دلنشین و زیبایی که از سخن معصومین مکمل کلام امام محضرم بارک دوستان منتقل شد. دیگه من تکرار نمی کنم عرض رو. پس این سه نکته‌ای که وجود مبارک امام فرمودند، در حقیقت اگر آدمی می‌خواهد در جذبه محبتی خداوند قرار بگیرد و بیفتد اون اتفاقاتی که باید بیفتد، یعنی اینکه مشمول لطف ویژه و رحمت خاص الهی باشد، کشف حجاب از صفحه دل بشود، تحصیل قرب برای انسان میسور باشد، اینها لوازمش. ترک استکبار، اجتناب از اصرار، پایبندی به استغفار. این سه جمله زیبای پیاپی امام. حالا بعد از این که فرمودن میفهمم بله من همین چنینم پروردگار، و انا و من ابرع الیک من ان استکبر. دارن راه رو نشان میدن به ما، باید این گونه عمل کرد. و من پروردگارا ابرع. ابرع از ماده براعه میاد، براعت به معنای فاصله گرفتن و دوری است در لغت. اشاره کردیم همیشه در تفسیر هم وقتی کلمه براعت رو به کار میبرید شما ترجمه میکنید در فارسی بیزاری، این معنای اولی نیست، معنای اولی دوری است. علت اون دوری چیست؟ بیزاری است. گاه انسان از چیزی بیزار است، دوری میکند. اصل خود لغت به معنای فاصله گرفتن و دوری است. به همین خاطر به دور شدن از بیماری در کلام عرب بر میگن، از همین ماده براعت میگن البرع من المرض، یعنی فاصله گرفتن از بیماری به معنای همون عافیت، تندرستی. مثلا امام فرمود و انا ابرع الیک من ان استکبر. خدایا من به شدت فاصله میگیرم از اینکه بخواهم در پیشگاه تو استکباری داشته باشم و از من چنین چیزی دیده شود. دو و اعوذ بک من ان اسر، و من پناه میبرم به تو از این که اهل اصرار و مداومت و پافشاری بر خطا و اشتباه خودم باشم، به چنین رفتار نابخردانه ای از من سرزند. پناه میبرم به تو که چنین نباشد. و سوم و استغفر کلمه قصرت فی، و برای تمام کوتاهی ها و برای تمام تقصیرم و ناتوانی هام از تو طلب غفران می کنم و اصرار بر استغفار دارم. خب ملاحظه می فرمود همون سه جمله‌ای که گفتیم و وجود اون بارکشون اشاره فرمودن، حالا می فرمان که بله من به گونه عمل می کنم که در اون دایره محبتی قرار بگیرم. شاید نکته جالب این باشه که امام در مورد استکبار ابرع رو به کار می برن، یعنی فاصله گرفتن. بود فاصله گرفت. قصه همان است که بالاخره گاهی ملاحظه می فرمایید خداوند نهی رو با اجتناب مطرح می کند. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اونهایی که اجتناب می کنند از کبائر اسم و فواحش و گناهان بزرگ. نمی فهمد یترکون ترک می کنند، میخواد حمد کنه اینا رو، ستایششون کنه خداوند این بندگان شایسته رو، اما میگه اجتناب میکنن. اجتناب ترک کردن نیست، اجتناب تغییر مسیر است. انسان جنبش رو و جهتش رو عوض میکنه، میشه اجتناب. به گونه ای زندگی میکند که در مسیر کبائر قرار نگیرد. اساسا روشش رو، منشش رو، شیوه زندگیش رو به گونه ای انتخاب می کند که در شیب گناه قرار نگیرد، در جهت گناه قرار نگیرد. اگر در این وادی و در این مسیر گناه هست، مسیر او در جهت دیگریست در زندگی. این میشه اجتناب. این فراتر از پیشگیری است، سیاست گذاری است به طور کلی. بسیار زیبا و دقیق تعبیر رو خداوند آموزش میده. اینجا هم مطلب همین است. امام میفهمد من به گونه ای رفتار میکنم که در مسیر استکبار نباشم، فرسنگ ها با استکبار فاصله بگیرم. اصلا نسبت به اصرار اعوذ رو به کار میبرن، استعاذه. مشکل است، مثل اینکه بالاخره نفس خیلی مایل به پافشاری بر اشتباه و غلط خودشه و به همین خاطر میبینید بسیاری از انسان ها در طول زندگی چوب همین اصرار ورزی و لجاجتشون رو میخورن، به دلیل اینکه لجاجت دارن بر خطای خودشون و اشتباه خودشون پافشاری کنن و چه صدماتی به خود، به جامعه، به مردم و به دیگران هم میزنن بسا متاسفانه. لذا پناه به خدا میبرن. اینجا استعاذه رو امام به کار میبرن، اعوذ بک من ان اسر. سوم هم که و استغفر و کلمه قصر تو، سوق میدهن که ما کاستی ها و تقصیر ها و نقصان ها جبران نمیشود مگر به استغفار در پیشگاه خداوند و اینکه انسان طلب حمایت و پوشش الهی کند. خب این سه جمله رو که وجود و مبارکشون در قبال اون سه نکته قبلی مطرح فرمودن که رازهای محبوب شدن در پیشگاه خداوند بود، اینها جملات سنگینی است. یعنی اینکه انسان فاصله از استکبار داشته باشه، حقیقتا در وجودش در قبال حضرت حق تکبر نباشد. طبعا انسانی که در پیشگاه خدا استکبار و تکبر ندارد، در پیشگاه و در رابطه با خلق هم نخواهد داشت. انسانی که در پیشگاه خداوند سر تواضع فرود می آورد، با بندگان او هم متواضعانه رفتار می کند. یعنی اون تواضع و خشوع در پیشگاه خداوند در وجود انسان، در رفتار انسان، در ظاهر انسان حتی آثار خودش رو نشان می دهد که سیما هم فی وجوههم من اثر سجود. سیما به معنای نشانه است. این سیمای فارسی صدا سیما نه، سیما از ماده سومه به معنای نشانه است. سیما هم، نشانه های اینها، فی وجوه هم، در چهره هاشون من اثر سجود. سجود همون خضوع، خشوع در پیشگاه خداست. وقتی انسان در پیشگاه خدا خاضع میشه، حتی در چهره ظاهری او در مواجهه با خلق هم آثار اون رو باید ببینید که این انسان ساخته و پرداخته با بندگان خدا هم چگونه به خشوع سخن میگوید، نگاه میکند، رفتار میکند و کبریایی و تکبری در چهره و رفتار او نسبت به انسانها هم مشاهده نمیشه. کار سختی است عزیزان. به دنبال اون این که انسان از اصرار ورزی و این که خودرأیی کند، لجاجت کند، بر غلط خودش بافشاری کند، دست بردارد و پناه به خداوند ببرد، این هم دشوار است. و سوم این که مداومت بر استغفار کند و آن به آن ملازم استغفار باشد، این هم دشواری دارد. به همین خاطر امام بعد از اینکه این سه جمله رو بازگو میکنن، به سرعت میفهمن و استعین و بکه الا ما عجزتان، و خدایا من در این مسیر و در این راه از تو استعانت می جویم و می دانم که هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، مگر اینکه خدایا ما بدان منزل عالی نتوانیم رسید، نمی تونیم بریم بالا، مگر اینکه عنایت تو باشد، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. اگر خدایا دست من به استعانت به سوی تو دراز شود و تو من رو یاری کنی، میتوانم از استکبار فاصله بگیرم، اصرار ورزی نکنم، لجاجت رو به کناری بگذارم و استغفار جانمایه کلام من و وجود من باشد. پس این نمیشه مگر به استعانت از خداوند. این رو میدونیم و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. چاره این است که انسان دست تمنا و نیاز به سوی خداوند دراز کند و از حضرت حق به طلبت این توفیق رو و حرکت کنه در این مسیر. فرمود و استعین و به که علاما عجز دارن، و به همین خاطر استعانت می جویم خدایا از تو بر آن چه عجز از آن، یعنی ضعف نسبت به آن دارم در این امور، و از تو می خواهم که این توان رو به من عنایت کنی. بالاخره اینو در سوره مبارکه هم گفتیم، نوشتیم خدمت دوستان، که از آغاز سوره گفتیم و مالک یوم الدین و این معارف رو گفتیم، به اینجا رسیدیم و تا رسید به اونجا که ایاک نعبد و تا لب باز کردیم ایاک نعبد و اینم با این قاطعیت فقط تو را عبادت میکنیم، سریعا احساس کردیم سنگ بزرگی برداشتیم که شاید توان ما نباشد، لذا سریعا گفتیم و ایاک نستعین. خدایا میدانیم که در این وادی اگر بخواهیم موحد شایسته‌ای باشیم و فقط تو را عبادت کنیم، نمیشود مگر فقط به استمداد و یاری از خودت. اگر یاری تو باشد میتوانیم در این وادی ما حرکت کنیم، اما اگر لطف تو نباشد و یاری تو نباشد، این ادعاست که بگیم یاک نعبدو، اما میشه تل حجاب یاک نستعینو و انت غیر الله تستعینو، و الا دستمون پیش دیگران دراز خواهد شد. فرمود و استعینو به که علاما عجزتو ان. خب این تکمیل عرض دیشب بود که این قسمتی که اون سه جمله رو که امام فرمودن، بعد فرمودن بله من هم به این شیوه در این وادی میام که جزء احب بندگان خدا باشم، نه محبوب بلکه احب، اونهایی که بیشترین بهره رو از محبت خدا میبرن. و برای تضمین بیشتر، چون رو به پایان دعا میرد، برای حلاوت بیشتر، برای اثر بخشی بیشتر دعا و تأثیر اون، طبق معمول امام باز پناه میبرن به درود و تحیت بر پیامبر و اللهم صل علی محمد و آله. و حبلی ما یجب علی لک و آفنی مما استوجبه منک و اجرنی مما یخافه اهل الاساءه. باز مجدد ملاحظه می‌فرمایید امام سه جمله رو بازگو می‌کنن بعد از این درود و تحیت، یعنی سه دعا رو مانند فرازهای قبلی باز یه سگانه دیگه‌ای رو وجود مبارک مطرح می‌کنن که باز این هم پیوستگی داره. الان عرض می‌کنم پروردگارا و حبلی ما یجب علی لک. حبلی، کلمه حب و حب یهب و هبتن، فعل امر، تقاضا، از ماده هبه میاد. استعذار دارید، هبه به معنای بخشش رایگان، یعنی مجانی چیزی را به کسی دادن و تملیک کردن و در اختیار او قرار دادن. و حبلی، خدایا ببخش بر من رایگان. حالا چرا امام از این فعل استفاده میکنن الان مطرح میشه. ما یجب علی لک، یجب یعنی ثبت، علی بر دوش من متعهدم، لک برای تو. خدایا من میدانم که یه وظائفی رو بر دوش من قرار دادی، من یه تکلیفی و یه وظائفی در این وجود به عنوان عبد در پیشگاه خالق خودم و آفریدگار خودم دارم، اما میدانم که من توانایی از عهده برآمدن به معنای واقعی و شایسته نسبت به این تعهدات رو ندارم. میدانم. چرا؟ به دلیل اینکه من محدودیت بشری خودم رو واقفم. میدانم انسان موجودی است محدود. ما محدودیت هایی داریم. خوردن ما رو محدود میکند عزیزان، خوابیدن ما رو محدود میکند، ضعف های جسمی ما را محدود می کند، زمان ما را محدود کرده، ما در یه محدودیت زمانی هستیم، مکان ما را محدود می کند، الان ما و شما محدودیم به این مکان، این فضای اطراف ما رو میگن حائط در کلام عرب و این فضا محوته یعنی گردش رو حائط گرفت. حائط یعنی چی؟ یعنی حد، یعنی اون چیزی که ما را بسته است. فضا ما را میبندد، مکان ما را میبندد، محدود میکند. خوردن، خوابیدن، نیازهای ما بسیاری از جنس نیاز ما محدود کننده ماست. انسان موجودی است که حد داره محدود. وجود مبارک امام به حجت خدا به این شیوه سخن میگوید که پروردگار من میدونم در قبال تعهداتی که نسبت به تو دارم با محدودیت‌های خودم که می‌سنجم نمی‌توانم از پس اون تعهدات به اون شایستگی که باید برایم. نقطه مقابل این محدودیت‌های من تو رو نگاه می‌کنم و ذات تو که تو ذات نامحدودی، اما از اون طرف پیشگاه تو رو که می‌بینم تو نامحدودی. هیچ حدی برای تو نیست، هیچ مرزی برای تو نیست، تو در مجموعه اطلاق صفاتی و من از این طرف تو این محدودیت هایی که دارم. خب نسبت خودم رو با حضرت تو که میبینم، پس من اونچه رو که میخوام در قبال ذات تو انجام بدم میبینم نمیتواند اون قابلیت و لیاقت و شایستگی لازم رو داشته باشه. لذا اعتراف میکنم که و ما عبدناک حق عبادتک، سخن زیبای وجود نازنین پیامبر مکرم. خدایا ما نتوانستیم تو را آنگونه که شایسته ی توست عبادت کنیم. همین جمله را امام دارم می فرمان. خدایا من می دونم اون تعهداتی که بر دوش من است نسبت به تو، من نمی تونم به اون شایستگی و جامعیت به نحو اکمل و اتم از عهده اون بر بیام. این هم به لحاظ معرفتی است که امام دارن به ذات حق این جمله را بازگو می کنن که هر چه انجام بدند، این نکته مهم است که در مباحث عرض کردم و فراموش نکنید که کلید این نکته عزیزان، برای کسانی که میخوان اوج بگیرن، برای کسانی که تشنه تهذیب و کمالن، این از مهمترین کلید هاست که معصوم به دلیل همین سنخ معرفتی که عرض کردم که از این سو نگاه میکند محدودیت ها رو میبیند، از اون طرف اون اطلاق خداوند رو در صفات رو میبیند. لذا در پیشگاه خداوند هرچه ارائه میکنند این اولیا، انبیا، صلحا میدونن باز هم قصه آن است که باید بگویند عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. بنده همان به که به تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. این نگاه این اولیاء خداست، یعنی خودشون رو همیشه در جانب تقصیر میبینن نسبت به اون معرفتی که به ذات حق دارند. تمام همتشون رو مصروف کردن، تمام سعیشون رو انجام دادن، کوتاهی به ظاهر در کارشون نیست، در بالاترین حد ممکن، به حدی که خدا بهشون میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پیامبر، نمیخوای میخواد خودت اذیت کنی؟ بهش ذات حق میفهمد که لعلک باخ اون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. شما داری تو این روش اینها کار غلطی که اینها میکنن، جانت رو پیامبر داری جانبازی میکنی در این جهت، بس است. اما این پیامبری که چنین خدا خطاب به او میکند، خودش رو نسبت به معرفتی که به ذات حق داره همیشه در جایگاه تقصیر میبیند و احساس میکند کوتاهی دارد و این درسته. با همین تبیینی که اشاره کردم خدمت عزیزان، به همین خاطر وجود مبارک امام میفهمد حبلی پروردگارا ببخش به من مجانی و رایگان، چون من چیزی ندارم که عوضش به تو بدم و تو نیاز نداری، پس ببخش بر من، ببخش بر من آن تکالیف و واجباتی و اون امور و تعهداتی که بر عهده من هست و احتمالا من توان کافی بر آمدن نسبت به اون رو ندارم. این جمله اول. به دنبال این جمله فرمودن و آفنی مما استوجبه منک، و خدایا آفنی، عفو کن من رو، عفو کن من، پیگیری نکن در مورد من، من اپیهت کن برای من، عفو کن بر من آن چیزهایی که من به دلیل اون کاستی ها و ناتوانی ها مستوجب و استحقاق پیدا می کنم. یعنی من اگر نتوانستم درست از پس تعهدم برمیام، مستحق توبیخ تو میشم، مستحق تنبیه تو میشم، از تو میخواهم که عفوت رو شامل حال من کنی و این کوتاهی، این کوتاهی های این چنینی من رو با اون نگاه عفو و عفو خودت پروردگارا ببینی و بگذری و گذار از من کنی. و اجرنی مما یخافه اهل الاساءه، و خدای منو پناه بده، اجاره به منای پناه دادن، ملجأ دادن، و خدای منو در پناه خودت قرار بده از اون چه اهل اساءه و اهل بدیها و معصیت میترسند از اون. منم از همون میترسم. یعنی خدایا ممکنه در این کاستی های من یه رفتارهایی باشد که اینها اساءه در اون دیده بشه، در این سیئه باشه، ناپسندی باشد، و جای اون دارد که در این صورت به تو پناه ببرم از اون چه نتیجه عمل من و بازتاب من خواهد بود. اینجا مایلم من خدمت دوستان یه نکته ای رو بگم که متاسفانه ما به شکل عمومی گاه غافلیم از این مطلب. عزیزان استحضار دارید نظام عمل و عکس العمل در این آفرینش و در این خلقت الهی جاری است، نه اینکه در عالم قیامت باشد، در همین دنیا هم وجود داره. اینجا با یه محدودیت هایی در جهان آخرت به شکل کامل و جامع درون و برون تو این عالم با یه ظواهری این رو خداوند جاری میکنند. یعنی میدانیم در این عالم و در این نظام زندگی مادی ما هم خداوند مقرر کرده است، چه به شکل فردی، چه به شکل جمعی، چه یه اجتماع و امت، چه یه فرد، اعمالی که انجام میدن یه جامعه بازتاب و عکس العمل اون برمیگرده به خودشون. این قانون الهی است و این سنت رو خدا در وجود حاکم کرده است. هیچ عملی نیست در این هستی که بدون بازتاب و عکس العمل باشه. ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، مال جامعه است، مال یه امته، مال یه کشوره، مال جامعه بشری است. ظهر الفساد و فی البر و البحر، تباهی در این زمین، در این دنیا، در این آفرینش که خدا بر اساس صلاح و صلاحیت آفریده ظاهر میشه. به ما کسبت عید ناس، بازتاب عمل کرده مردمان. یه جامعه ظلم میکنن، خداوند بازتاب ظلم رو بهشون حاکم میکند. در متون روایی داریم اعمالکم امالکم، اعمالتون امال و کارگزاران شما میشن. کما تکونون یا والله علیکم، همونطور که عمل میکنید همونطور به سرتون میاد به تعبیر ساده تر. یعنی وقتی حقوق رو پاس نمیدارید، باستاب عدم پاس داشت حقوق، این عکس العملیه که میاد سراغتون. متاسفم من گاهی نمیخوایم وارد جزئیات و مصادیق ریزتر بشیم، اما من میخوام همین جزئی رو الان بگم خدمتتون نقد و عرض به خدمتتون همین الان قبل خدمت عزیزان برسم. به دلیل جایی ایستاده بودیم الان در ماشین که میومدیم و دیدم ماشین جلو که شاید بیش از 300 میلیون قیمتش بود حدودا، درب ماشین رو سرکار خانم باز کرد، درب جلو رو یه مش زباله و آشغال و دستمال و همه رو ریخت کنار خیابان، گازو گرفتن رفتن. عرض کردم به همراه عزیز خودم، عرض کردم که این الان مدیون منه، مدیون اون رفتگر عزیزی که دستش رو میبوسم که باید بیاد پنجه‌هاشو ببره تو این خار و خاشاک و غیره، اینها رو برداره و جمع کنه و ببره. این داره الان ظلم میکنه و این ظلم تابی است که بازتاب دارد. این عملی است که عکس العمل داره و متاسفانه عکس العملش گاه دامن دیگران رو هم میگیره، فقط دامن خودمون فرد رو نمیگیره. گاه وقتی این یه هنجار میشه در جامعه که کسی حق برای دیگران قائل نباشه، کل جامعه باید تاوان این تباهی فکری رو متاسفانه بدن و بعد ظلم به شکل‌های مختلفی تو جامعه روال میشه، روال میشه متاسفانه. این سنت‌های الهی است. عمل عکس العمل داره عزیزان. هیچ، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. این جهان کوه هست و فعل ما ندا. این مثل این که مقابل کوه می ایستید میگید حسن، پژواک کوه میگه حسن حسن حسن، برمیگرده همینجا، برمیگرده. خب در جهان آخرت به اون شکل پرده برداشته شده و توبل از سرائر باطن عمل برمیگرده، اینجا همون ظاهر عمل هم برمیگرده. ظلم 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 برمیگرده. فجزاء سیئتن سیئتن مثلا، ایمان همینجاست، نه برای قیامت فقط. سیئه میکنی همینجا جزاش برمیگرده. جزا یعنی چی؟ یعنی بازتابش، همینجا سیئه برات برمیگرده. این قانون الهیست عزیزان. وجود مبارک امام این نکته رو اشاره میکنن و اشاره میفرماید حضرت که و اجر نیم مای خافه و اهل الاساعه امور یزهک السفها و انها و یبکی ان عواقبها اللبیب. یه کارهایی رو تو جامعه یه کسانی انجام میدن، قاه قاه میخندن، اما عاقلان نگاه میکنن دامن دامن میگرین و نگران که چی میشه فردا، چی بر سر این جوان میاد، چه بر سر این خانواده میاد، چه بر سر این جامعه میاد. امام فرمان خدا جا منو در پناه خودت قرار بده از اون چیزی که جای خوف داره به دلیل عمل کرده اهل اساعه. اون جمله زیبایی که ولا تو آخذنی ولا تو آخذنا، این کلام موسی رو بگیم، ولا تو آخذنا به ما فعل السفها و منا، خدایا نکنه ما رو مؤاخذه کنی به رفتارهای سفیهانمون در جامعه، به عمل کرده اینها که بازتاب و تاوان اون رو گاه باید یه امتی بده، یه شهری بده، یه منطقهی بده، یه قومی بده، یه خانوادهی این بازتاب رو باید ببیند. معلصف و اجر نیم ما یخافه اهل الاساعه. خب این سه جمله رو امام خواستن از پروردگار. یک، حب ببخش برای من پروردگار رو مجموع اون تعهداتی که هست و دست بالا اقرار میکنم که نتوانستم به این تعهداتم دقیق و درست عمل کنم و در موضع تقصیر خودم رو قبول دارم. دو، عافنی منو مورد عفوت قرار بده از اون چیزهایی که استحقاق و اون رو دارم که جوابش بدم و کوتاهی کردم. سه، و اجرنی منو در پناه خودت قرار بده نسبت به اون چیزهایی که خوف و اون دارم که بر میگرده این بازتابش نسبت به این اساءه ها و بدی ها که انجام شده است. حالا این سه جمله رو خواستن و فرمودن. بنت من فإنک، اون فایی که اول انک اومده شده فإنک، این فا تعلیله، یعنی خدایا اگر این چیزها را میخوام به این علت، فإنک زیرا تو خیلی زیباست. فَإِنَّكَ مَلِيٌّ بِالْعَفْوِ. ملی ملعه به معنای پریست. در تفسیر اشاره کردیم به افرادی که خیلی چشم مردم رو پر کرده هست، زرشون، زورشون، قدرتشون، میگن ملع. و قال الملع من قوم فرعون، مثلا فرض بفرمایید. کلمه ملع تو قرآن زیاد اومده هست. ملع به معنای پریست. فَإِنَّكَ مَلِيٌّ بِالْعَفْوِ. خدایا تو سرشاری از عفو. به این علت من میگم حب، ببخش به من، عافنی. به این علت میگم اجرنی، چون تو سرشار از عفوی. فَإِنَّكَ مَلِيٌّ بِالْعَفْوِ مَرْجُوٌّ لِلْمَغْفِرَةِ. چون تمام رجا و امید به مغفرت صرفاً به توست و تو این که تمام دلبستگی ها به مغفرت توست. مرجوبون بالمغفره و معروفون به تجاوز. و خدای تو شهرتت، شناخته شده ای به گذار از بندگانت، به تجاوز از بندگانت. بنابراین من جا داره که بیام با همین شناخت و معرفت به پیشگاه تو. حالا اجازه فرمایید یه جمله لطیفی رو عرض کنم. اینها ظرافت هایی است که بالاخره من و شما هم از پیش خودمون میگیم خدایا اینطور اینطور ما رو ببخش فلان کن، جملاتمون میگیم. اما خب دیگه اون راز و رمز سخن معصوم برخواسته از اون معرفت بالای این خاندان چیز دیگری است، جنس دیگری است. فَإِنَّكَ مَلِيٌّ بِالْعَفْوِ. ابتداعا امام چی رو مطرح میکنن؟ عفو رو مطرح میکنن. بعد مرجوون للمغفره، بعد مغفرت رو مطرح میکنن. فرق بین عفو و مغفرت چیه؟ چه فرقی بین عفو و مغفرت است؟ خدای ما را عفو کن، خدای ما را مشمول مغفرت قرار بده، وعفنی، وغفرلی. اگر اینطور میگیم چه فرقی داره؟ چرا اول عفو میاد بعد مغفرت میاد؟ ببینید عفو در قبال چیست؟ در قبال گذار از عقوبت است، یعنی رفع العقوبه است. خدایا عافنی یعنی عقوبت را از من بردار. اما مغفرت مرجومون لوقفرنی، وقفرلی اعمه، یعنی حتما نسبت به اصطلاح گناه نیست، همان گونه که دیشب اشاره کردم، بلکه جبران مافات است در بسیاری از مسائل. امام ابتدا می فهمن فَإِنَّكَ مَلِيٌّ بِالْعَفْوِ. خدایا وجود تو سرشار و غنیست از این که میگذری از عقوبت بندگانت. نه تنها میگذری بلکه مرجومون للمغفره، بلکه جبران هم میکنی کاستی هاشون بعد از این که گذشتی. رضا ابتداعا عفو میاد بعد مغفرت میاد، هر دو رو کنار هم میگذاری میشه تجاوز. رضا میفهمد و معروفون به تجاوز. این نظم سخن، چیدمان کلام، در عین این که در مقام نیایشه اما در مقام آموزشه. در آموزش میده باز این زیبایی ها، معرفت ها و لطائف ارتباط با حضرت پروردگار. به دنبال اون فهمود لیس لحاجتی مطلب سواک ولا لذنبی غافر غیرک هاشاک ولا اخاف على نفسی الا ایاک. باز مجدد سگانه دیگر و یه جمله، سه تا جمله رو باز پیاپی میبینید از امام اینجا در این قسمت ها. در این یک سوم پایانی دعا امام کلن مبناشون رو بر این جملات سگانه قرار دادن و دارن بازگو میکنن. پروردگار لیس لحاجتی مطلب سواک یه معنای عادی متعارف داره که همه شارحین گفتند، مترجمین نوشتن، یه معنای ویژه داره که نمیتوانم بگذرم ازش. اما اون معنای عام اینه، لیس لمطلبی، مطلب به معنای مکان طلب. پروردگار لیس لحاجتی مطلب سواک، من برای حاجت خودم جای دیگری برای طلب کردن جز تو نمیشناسم. من برای حاجات خودم و خواسته خودم تو رو میشناسم. مکان حاجت من، مکان طلب کردن من توی، پیشگاه توست. به دلیل اینکه میدانم هیچ کس توانایی پاسخگویی به حاجات من رو ندارد مانند تو. تو هستی که اون قدرت کامل رو داری، اختیار کامل رو داری، حکمت کامل رو داری و می توانی پاسخگو باشی. بنابراین من دیگه مرغ جایی رود که چی نبود، نه به جایی رود که چی نبود. و معلومه که من باید بیام به پیشگاه تو و از تو طلب کنم و تو را بخواهم و تو را بخوانم و حاجتم رو برای تو بیارم. خب این معنای متعارف معمولی است. پس بنابراین این شد لیس لحاجتی مطلبون سواک. پروردگارا من حاجتم را در جای دیگری طلب نمی کنم، از تو طلب می کنم، به دلیل این که می دانم که تو می توانی با نهایت قدرت، با نهایت عزت، با نهایت علم و حکمت خواسته را پاسخگو باشی. پس بنابراین اصل این است، من هم دارم درست عمل می کنم و چنین عمل می کنم. اما اینجا یه معنای دیگه ای هست که اگر این معنا رو بگیم سطح سخن خیلی بالاتر از این حرف هاست. یعنی اینجا کلمه مطلب نه مکان طلب، مقام طلب که مقام طلب حاجت پیشگاه توست، بلکه این به اصطلاح خودش مصدر میمی باشه، یعنی اصل طلب، مطلوب طلب کردن. بعد معنا چی میشه؟ این میشه خدایا لیس لحاجتی مطلب سوا، خدایا من حاجتی جز طلبیدن تو ندارم، تمام حاجت من تو هستی، من خواسته دیگه ای ندارم، من تو رو میخوام. این چیز دیگه ایه. این سخنی که عرض میکنم این بسیار سنگین، سطح بالا در اوجه. البته کسی این جمله رو میتونه بگه دیگه اینجا دیگه بحث آموزش نیست، دیگه اینجا باید بگیم اون روح دعا می تواند چنین سخنی رو بگوید. ده بگوید الهی ارید و انلا ارید، خدایا می خواهم که نخواهم. یعنی چه؟ الهی ارید و انلا ارید، خدایا می خواهم، اراده دارم که اراده نداشته باشم. یعنی و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله، یعنی به جایی برسد عزیزان انسان که بگوید بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. یعنی تمام مطلب، تمام حاجت و تمام خواسته انسان هو، فقط او باشد. اللهم ایاک ارجو، فقط تو را میخواهم. این سخن دیگه سخن کسانی است که به این نقطه رسیدن که تو وجود هیچی ارزش طلب نداره جز ذات خود او، و در پناه ذات اوست که همه چیز مطلوب است و لا خیر. لذا چنین سخن میگوید. این معنایی که عرض کردم خب معنایی است که سزاوار سخن وجود و مبارک سید الساجدین است. لیس لحاجتی مطلب سواک، خدایا من طلبم چیزی جز خودت نیست، حاجت من چیزی نیست جز طلب تو پروردگار. فلا لزم بی غافرون غیرک، و برای گناه من غفرانگری و بخشندهی و غافری جز تو نیست. خب این طبق آیه شریف است در کلام الهی میخوانید و من یغفر الذنوب الا الله، جز خدا هیچ کس نمیتونه گناه غفران کند، بپوشاند، ببخشاید. گذار از گناه فقط کار حضرت پروردگار است و بس. نه نبی، نه وصی، نه عالمی، نه کشیشی، نه کلیسایی، نه روز یک شنبه، نه اقرار به گناهی، نه هزینه صرف کردنی، نه فدیه دادنی، نه جزای نقدی دادنی، هیچ عاملی موجب غفران گناه نیست و هیچ کس نمیتواند بخشایش گناه کند جز و من یغفر الذنوب الا الله. غفران ذنوب فقط کار غافر الخطیئات است، کار غفار الذنوب است، ستار العیوب است، و اون کار حضرت پروردگار است. امام میفهمند لیس لحاجتی مطلب سواک ولا لذنبی غافر غیرک. جمله دوم سوم من فهمم حاشاک، حاشاک، حاشاک هم معنی سبحانه که منزهی، خدایا تو که چنین شأنی رو داری و چنین کاری را نکنی، تو چنین شأنی رو داری و قطعاً چنین کاری را انجام میدهی و چنین لطفی رو در حق بندگانت داری. ولا اخاف، و جمله بعدی ولا لا اخاف علی نفسی الا ایاک، خیلی زیباست. ولا اخاف علی نفسی الا ایاک. و خدایا من بر نفسم چیزی نیست که ازش بترسم نسبت به خودم مگر تو. و خب این همون جمله ایست که در ردیف همون مطلب پیشین مبتنی برای دنیایی و پشتوانه از ایمان و اصالت در معرفت که باید این بروز و ظهور رو داشته باشه و این جمله شنیده بشه. ولا نه، خداوند گزارش میدهد در قرآن از بندگان شایسته خودش و انسانهایی که موفق شدن به چیزی تو این وجود برسن، اینا کسانی هستند که بلا یخشون احدن الا الله. اینا از هیچ کی جز خدا تو این وجود خشیت ندارن و خوف ندارن، اینا فقط خائف از خداوندند. از هیچ مخلوقی اینها خوف ندارن. چرا؟ چون میدونن که تمام مخلوقات الهی در ذاتشون ضعف است و از یه مخلوق ضعیف و ممکن الوجود فقیر احساس خوف نمی کنن. خوفشون از کسی است که تمام اقتدار و سطوت و ان بط شرب بکل شدید، از اون خدایی مخافت دارن که بطش او و اخذ او و گرفتن او و قدرت او شدید است. از اون خدایی خوف دارن که لو یاخذ الله الناس بظلمهم، اگر بنا باشه به ظلم انسانها با انسانها رفتار کند یک جنبنده بر روی زمین نمیگذارد. از اون خدا خوف دارد، نه از یه انسان ضعیفی مثل خودشون با محدودیت های خودشون با اعتبارات ظاهری خودشون. یک، به این دلیل که ضعف را در موجودات میشناسند خوف از موجودی ندارند. دو، به دلیل اتکایی که به ذات حق دارند، اعتماد و ارتباطی که به خداوند سبحان دارن، به دلیل این که میدونن حمایت از ناحیه اوست، هدایت از ناحیه اوست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خداوند خودش مدافع اهل ایمان است. اگر وعده کرده است که او خودش حافظ است، خیر الحافظین است، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. چه تسکینی میدهد دوست عزیزی که بیش از دو دهه مزاحم ایشان هستم در پاری از کارهای درمانی. من لذت میبرم وقتی روی یونیت ایشان مینشینم در مطبشون، بعد زیر اون نوری که قرار داره برای فضای دهان رو ببینن این ذکر مبارک فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، فکر میکنم دیگه اونجا نیاز به بی‌حس کردن دندانم نیست که بخوان کارشون رو انجام بدن. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. اونهایی که به همین جمله عزیزان به همین جمله رسیده باشن، ولا یخشون احدن الا الله، دیگه از کسی خشیت ندارن، دیگه خوف دیگری در وجودشون نیست، با تکیه بر این منبع لایزال، بر این حفظ الهی، بر این اعتماد الهی، بر این عظمت و جلال خداوندی، دیگه جایی نمیبینه که دلشون برای چیزی بلرزد و بترسد و این حمایت خدا رو نبینن، مگر این چشم نبینه و عمیت عینون لا تراک کور باشد از این دیدن، در اون صورت می لرزد و الا خوفی نداره. فرمود پروردگارا ولا اخاف علا نفسی الا ایاک، و نمی ترسم بر نفسم بر چیزی من مگر خودت، مگر ذات خودت، مگر هیمنه خودت، که بله من اون خوف هم دیگه بعد آدم رو بالا می برد، میشه بله من خوف مقام ربهی جنتان. اون خوف خوفیست که انسان رو به همه چیز میرساند. چرا؟ باز خودشون توجیه میارن. چرا؟ چون انکه اهل التقوا و اهل المغفره، اشاره میکنن به آیه شریفه سوره مبارکه مدثر. خدا چون تو اهل تقوایی، تو شایسته اینی که نسبت به تو اون پروا باشه و پرهیز باشه و مراقبت باشد، و اهل المغفره، و تو اهل غفران و مغفرتی، یعنی شایستگی یه مغفرت برای توست، شایستگی انسان و اهلیت این که انسان بخواد مراقبت کند از کسی و اجتناب کند به اصطلاح اون خشیت لازم رو داشته باشه، صرفا محدوده توست و محدوده دیگران با ویژگی ها، ضعف ها و کاستی هایی که در مخلوقات وجود دارد. صلی علی محمد و آله. برای قسمت پایانی و انتهایی کلام باز ملاحظه فرمودید وجود و مبارکشون تضمین میکنن دعا رو، میبندن به بال درود و تحیت بر پیامبر دعا رو که پرواز کند و به اوج برسد، وقز حاجتی ونجه طلبتی وغفر ذنبی و آمن خوف نفسی. چهار تا جمله رو به عنوان جملات پایانی و خواهش های نهایی خودشون تمام میکنن. چقدر زیباست که دیال اگر حال این رو نداریم که بندهای بیشتری از این دعا رو حفظ کنیم، چقدر خوب بعد از فهم معنا که معنا رو فهمیدیم حداقل همین جملات رو با همین صل علی محمد و آل محمد و قضا حاجتی اللهم صل علی محمد و آل محمد ونجه طلبتی وغفر ذنبی و آمن خوف نفسی دعا دست و یه قنوت بسیار جامع و کامله. همین با یه ذکر تحیت و درود و همین چهار تا جمله کوتاه رو اگر انسان جملات دو کلمه ای رو چقدر عمیق زیبا و جامع. پروردگارا وقز حاجتی، حاجتم روا کن، ونجه طلبتی، این جاه همون قضای حاجت هست با قوت بیشتر، ونجه برسان دیگه به اون اوج، طلبتی طلبتی طلبه من را، طلب همون طلب بده اما با این فرق. ببینید باز اینها اون زیبایی هاییست که عرض میکنم. ما یه حاجتی داریم یه طلبی داریم. حاجت از ماده جالبه، حاجت از ماده حوج، حوج میاد، حوج یعنی فقر، حاجت از ماده حوج میاد به معنای فقر، حاجت یعنی چیزی که انسان به او فقر دارد، این میشه حاجت. وقتی میگید حوائجی داریم یعنی فقرهایی داریم، یعنی نیازهایی داریم، این میشه در حقیقت حاجت. ابز حاجتی، خدایا این نیازهای فقیرانه من رو برآورده کن. اما طلب نه، طلب ممکنه فقر نباشه، طلب ممکنه انسان علم میخواد از خداوند، طلب ممکنه انسان شهادت رو میخواد از حضرت پروردگار، ورزقن شهادت فی سبیلک، این طلب، این حاجت نیست. طلب به فقر گفته نمیشه، حاجت به فقر گفته میشه. امام هر دو رو میفهمن، همون نیازهای فقیرانی که در وجود انسان است، هم اون سطح بالاتر از اون نیازها که مطالبات است و عامل ارتقا و کمال فزونتر. وقز حاجتی یک، دو، و انجه طلبتی، و خدایا این مطالبات من رو هم خودت به جا آور. حالا برای این که حاجت انسان به مقصد برسد و برای اینکه مطالبات انسان انجام بشه، یه موانعی وجود داره که باید برداشته بشه و عمده اون موانع چیست؟ اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحبس دعا، گناه که حبس میکنه، مانع میشه که این قضای حاجت شکل بگیرد، مانع میشه که این انجاه طلب و رسیدن به طلب باشه. هی فریاد میآوریم الغوص الغوص خلص نامل النار یارب، اما اثر نمی کند، به دلیل اینکه این دعا لایزال و دعا محجوبن تحت الاسیانه، این دعا زیر گناه حبس شده، پرس شده و مونده این دعای من. به همین خاطر ما سریعا می فهمن وغفر، پروردگارا وغفر ذنبی، این ذنب باید از میان برداشته بشه تا اون قضای حاجت شکل بگیره، تا طلب به مقصد برسد. وغفر ذنبی، و به عنوان آخرین خواسته‌ای که در این دعا از زبان حجت الهی می‌بینیم و می‌خوانیم اینه، و آمن خوف نفسی، و خدایا قرار بده و امنیت بده به این بیقراری دل من و به این استراب درونی من، یه قراری بده. ببینید کلمه خوف نقطه مقابل چیست؟ امنه، ضد امنه. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. آیه 54 سوره مبارکه نور که از زیباترین آیات است. در انتظار اون دولت موعود، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این وعده خداست به این بندگان صالح و شایسته چنین و چنان که تبدیل میکنه برای اینها، حاکمشون میکنه در زمین، تبدیل میکنه برای اینها خوفشون رو به امن، استراب ها، دلنگرانی ها، بیقراری ها میرود، ثبات ها، امن ها، آرامش ها به جانشون مینشیند، قرار میگیرد. بعد وقتی این اتفاق میفته، خیلی جالبه این آیه قرآن، خیلی این قسمتش زیباست. حالا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی شرط این که یک عبادت خالصانه یا عاری از شرک باشد اینه که چی حاکم باشه؟ امنیت حاکم باشه، خوف بره، امن بیاد، بعد یعبدوننی میشه، اونم لا یشرکون بی شیئا، در بهتری شرک توحید و عبادت. آخرین خواسته وجود و مبارکشون همان است که همیشه اشاره کردیم، که از تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار و آمن خوف نفسی. خدایا این خوف و استراب و بیقراری را از دل من بردار و جای اون امن و ثبات و طمأنینه و آرامش رو بر این دل حاکم گردان و آمن خوف نفسی. خب باز مثل این که دلیل این خواهش هم معلومه، این چهار چیز رو اگر از خدا میخواهد، چرا؟ چون انکه علی کل شیء قدیر. خدای این خواسته های ما خواسته های بیراه نابجای زیادی نیست، بر اصول داریم از تو چیز میخواهیم، زیرا انکه علی کل شیء قدیر و ذالک علیک یسیر، تو بر هر امری توانا و این خواسته های من هم برای تو بسیار ناچیز و بسیار سهل. و ذالک علیک یسیر، خب پس بنابراین کار درست نست دیگه خدایا. و ذالک علیک یسیر، خود حضرت هم در پایان فرمان آمین رب العالمین. کلمه آمین به معنای استجب، اسم فعل است، به معنای بپذیر. خدایا کلمه آمین که میگید یعنی بپذیر. در ضبط این کلمه به لحاظ صرفی هم آمین نوشته شده، هم آمین، یعنی با تشدید میم و بدون تشدید، شاید بدون تشدید صحیح تر باشه. آمین یعنی استجب یا افعل، خدایا چنین کن و بپذیر، این میشه معنای کلمه. فرمود آمینه رب العالمین. امام بعد از تمام این مضمون دعا که این بالاخره ششمین نوبتی که دارم این دعای دوازدهم رو میگم، ابتدا دعای یازدهم رو دو نوبت گفتیم، این هم شش نوبت که داریم این دعا رو میگیم، بعد از اینکه تمام این دعا به پایان میرسد، جمله انتهایی امام رب العالمینه، آمین رب العالمین. کلمه رب صفت مشبه است از ماده تربیت، تربیت تبلیغ و شیء الی کماله تدریجا، یه شیء رو وقتی میرسونید به اون قله نهایی که میتواند برسد و ظرفیتش رو داره، یه پدیده رو، یه شیء رو میرسونید به اون بالاترین شکل ممکن و کمال نهاییش، اسم این میشه تربیت. که البته این مقوله تدریجی است، تبلیغ و شیء الی کماله تدریجن، این میشه معنای لغت تربیت در کلام عرب. و رب کسیست که چنین میکند، رب العالمین، پروردگار عالمین و جهانیان، یعنی خداوند این سنت رو در وجود حاکم کرده است که هر پدیده رو به اون کمال لازمش تدریجن میرساند. خدا چرا امام این جمله رو میگه؟ چون تمام دعا و خواهش از پروردگار عزیزان در منظر قرآن و اهل بیت از شؤونات تربیت الهی و ربوبیت خداوندی است، یعنی تمام دعا شکل میگیرد که انسان مشمول تربیت ذات حق باشد. مثلا دعا از شؤونات تربیت در مکتب قرآن و در مکتب اهل بیت، یه مقوله تربیتی است دعا، یه مقوله است که به بال دعا و برکت دعا انسان ارتقا پیدا میکند، به اون کمال میرسد، بالا میاد، میرسد به اون جایی که خداوند دوست میدارد و میخواهد. به همین خاطر امام اون جمله نهایی خودشون رو در باب دعا با رب العالمین بیان فرمودن، آمین رب العالمین. خب امیدواریم که از این مجموع دعا 12 هم عزیزان اون حظ و بهره وافی رو برده باشند و ببریم و استفاده لازم رو داشته باشیم. انشاءالله ما روش رو ادامه میدیم و دو شب پایانی هم که خدمت عزیزان دو شب بعدی هم که هستیم، باز هم از خمخانه بی بدیل و بی نظیر صحیفه مبارکه سجادی انشاءالله سرمست خواهیم شد و استفاده میکنیم و این دو شب رو هم بهره خواهیم برد از دعای بعدی که حالا فکر میکنم دعای 13 و 14 رو باید بگذارم برای انشاءالله ایام ماه محرم خدمت دوستان، اون مناسبتش با اونه. انشاءالله دعای 15 رو میگم فردا شب و پس فردا شب خدمت دوستان، یه جا میزنیم یه دوتا دعا رو سیاستی درش هست. اون دعای 15 رو میگم که در تندرستی و سلامتیه و خیلی نکات عجیب زیبایی داره که انشاءالله خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد برای این دو شب و این ایام شادمانی و فرخنده‌ای که پیش رو داریم به حول قوه الهی. اما امشب در حدی که فرصت هست کوتاه خدمت دوستان عزیز عرض میکنم که ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. دیگه نام کسی است و یاد کسی است و شب مصادف با یادمان میلاد شخصیتی است که هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. وجود نازنین بزرگ مردی که منحصر در میان بشریت، در جذب قلوب و کشش دلها به سوی خودش از شرق و غرب و سیاه و سفید و دوست و دشمن و مؤمن و موحد و فاسق و فاجر و غیره، در اینکه اخص به جوامع قلوب کند و دلها رو به سوی خودش بکشد، مولود امشب منحصر و جایگاه ویژه خودش رو در میان بشریت دارد. بالاخره این جملاتی که هممون حفظیم تکراریه، وقتی کاویده میشه خیلی چیز توش در میاد. اینکه وارد شد عرض به خدمتون و سلام کرد، سلام علیکه یا زین السماوات و الارضین، سلام بر شما ای زینت آسمان ها و زمین. بعد تعجبش زد این کسی که نشستی همچین جمله ای رو به سید و شهدا به امام حسین گفته بشه. مگر چنین است؟ مگر غیر از شما زینت دیگه هم برای آسمان و زمین هست که به ایشان همین لقب داده شده است؟ اینجا بود که فرمودن مکتوب عن یمین العرش، اگه نمیدونی بدون، پیامبر فرمودن مکتوب عن یمین العرش، در راست عرش راهی نوشته است و ثابت است که حسینون مصباح خدا و سفینه النجا. مصباح یعنی چی؟ چراغ. اما کدوم چراغ؟ اینش مهمه. خب ویژگی های کلام عرب همینه، سراج هم چراغ است، مصباح هم چراغ است. خورشید با تمام عظمتش مصباح نیست، سراجه. سراجن و هاجا. سراج چیزی است، مصباح به چراغی میگویند، به منبع نوری میگویند که انرژی اون پایان نمیپذیرد. این تفاوتش با سراجه که نور خورشید از شمسو کوبرد، اما حسین ابن علی لا کوبرد، پایان ندارد. خورشیدها پایان میپذیرند، اما خورشید خانه علی و فاطمه غروب ندارد، همیشه روشن است، مصباح است. مصباح به چراغی میگن که نورش شفافه، کدورت توش نمیاد، تو این نور همیشه شفاف، همیشه پایدار و همیشه شفافیت رو دارد. و انتخاب این لقب و این عنوان و این وصف در مورد سید الشهدا خودش بالاخره حکایت ها دارد، حسینان مصباح خدا. حالا مصباح هدایت، هدایت چه می کند؟ راه انسان ها را، مثلا هدایت یعنی چی؟ یعنی راه یافتگی دیگه. باز مصباح هدایت چیه؟ مصباح خود هدایت، نه مصباح انسان ها. مصباح هدایت، هدایت نیاز به حسین ابن علی دارد، هدایت نیاز به حسین ابن علی دارد. مصباح الهدا و سفینه النجا. اگر کشتی در نظر گرفته بشه و سفینه گرفته بشه که در تمام غرقها در تمام تلاطمات بتواند آرامش داشته باشد و به ساحل امنی بشریت رو برساند، حسین ابن علی است که سفینه النجا. من میخوام کوتاه بگم، اما حیفم میاد فقط اینجا به یک دو نکته بگم خدمت دوستان. ببینید، بالاخره ما برای عظمت سید الشهدا همین کافیه، همین جملاتی که بارها شنیدید. فرض بفرمایید، مثلا عرض میکنم که قیل له یوم التف انزل على حکم بنی عمک، روز عاشورا گفتن آ تسلیم شو به فرمان، عرض به خدمت یزید ابن معاویه امیر المؤمنین خلیفه فلان اینا. فرمون لا والله، نسوگند به خدا، لا اعطیکم به یدی اعطا از زلیل، هرگز دستم رو مانند زلیلان به پیش شما نخواهم آورد و تسلیم نمی کنم، ولا افر و فرار العبید، و مانند زلیلان هم نمی گریزم و فرار نمی کنم، نه دست پیش میارم تسلیم میشم، نه می گریزم و فرار می کنم. ثم نادا یا عباد الله، بعد فریاد برآورد، ای بندگان خدا، انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، پناه میبرم به خداوند از هر متکبری که ایمان به عالم قیامت ندارد. و موت فی عز خیر من حیات فی ظل فی ظل، و مرگ در عزت، موت فی عز برای من بسیار شایستر است از زندگی که در سایه ذلت و نکبت باشد. و اونگاه خواند الموت خیر من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری. شروع کرد اون رجز زیبای خودش رو سید الشهدا خوندن که مرگ بسیار شایسته تر است از این که آر رو انسان تحمل کند و بر دوش بکشد. به ادامه این مطلب، خب ببینید کافیه، یعنی این تفکره که تمام عزت، تمام شرافت، تمام از همه بشریت رو مبهوت میکنه. این شیوه نگاه فرقی نمیکنه، شرقی باشی، غربی باشی، نمیدارم عرض به خدمتون هندو باشی، مسیحی باشی، میخوای دانای چلسی باشی، یا میخوای آگاه عرض به خدمتون هند باشی، گاندی باشی، فرقی نمیکنه. کسی که با این تفکر آشنا میشه دستشو بالا میگیره، میگه این تفکر، تفکر خاصست، این مصباح خداست، سفینه النجا. این فکر برای بشریت تا ابد، درست؟ حالا در کنار این شکوه و عظمتی که میبینیم، حالا لطائفی، من یه جمله فقط دیگه بگم تو راستای همین قسمت، بعد اون جمله رو دو سه دقیقه بیشتر خدمتون مزاحمت ایجاد نمی کنم. یه منازعه این پیش اومد بین سید الشهدا و بین ولید ابن عقبه حاکم مدینه قبل از کربلاست، قبل از عاشوراست. فیزی اتن در یک مزرعه چیزی که ادعایی کرد علیه سید الشهدا که این بخشش مال ماست یا فلان چطور، فتناول الحسین. حاکم مدینه است، یه تهمتی به اتون قصب کردی آقا این زمین رو فلان، مثلا چنین چیزی اینجا دیگه. و شجاعت حسینیه حضرت هم در حضور مردم تو هم بساطش عمامش و از سرش برداشتن پیچیدن دور گردنش سید الشهدا. و تناول الحسین عمامت الولید ان رأسه و شدها فی عنقه و هو یوم اذن والن عن المدینه. حاکم مدینه بود که امام این کوره باش برخورد کردن. فقال مروان، مروان اونجا حاضر بود دیگه، دار و دسته خودشون، گفت بالله ما رأیت کلیام جرأت رجل علی امیره، تا امروز ما نشنیدیم نیدیم که کسی بر امیر و حاکم و استاندار این جرأت رو داشته باشه بخواد این کار رو انجام بده. فقال الولید، ولید گفت والله ما قلت هازا غضبنی ولکن لکه حسدتنی علی حلمی، تو من حلم کردم مثلا تو این جمله رو داری میگی که ما رو خراب کنی فلان اینها. و انما کانت زیعله، باشه این مزرعه رو بخشیدم به حسین. فقال حسین علیه السلام از زیعت لک یا ولید و قام، حضرت فهمدن نمیخوام این مزرعه رو، دادم به تو، بخشیدم به تو، دادم، باید شد آمدن بیرون. یعنی با قدرت و با اقتدار اون عزتشون رو ثابت کردن، اما از مالشون گذشتن و اومدن بیرون. یعنی این شما عاشورا رو میشنوید، اون کلمات رو روز عاشورا میشنوید، اما روش، روش همواره سید و شهداست، این عزت، این اقتدار، این قدرت. حالا در کنارش زیبایی کار اینه که عرض به خدمتتون وقتی میشنویم که آمد وارد شد بر وجود مبارکشون، بله عرض به خدمتتون، دخلت علیه جاریتون، انس میگه دخلت علیه جاریتون، خدمتکاری اومد و کنیزها بود و وارد شد بر سید شدا، روز خاصی بود، وقتی بود، یه دسته گل آورد بر حضرت، یه دسته گل آورد تقدیم حضرت کرد. فحیتو به طاقت ریحان، یعنی دسته گل، فقال لها، حضرت فرمودن انت حرتون لوجه الله، آزادی در راه خدا آزادت کردم، کنیز بود آزادت کردم برا. گفتم که فقلتو، من گفتم تجیعو که به طاقت ریحان، لا خطره، یه دستگل یاقوت خیلی قیمتی هم نداشت، از دامن کجا چی دست آورده است برای شما، آزادش میکنی؟ قال کذا ادبن الله، خدا ما را این گونه ادب کرده است، فرموده است اذا حییتم بتحیه فحیوا با احسن منها، اگر بهتون سلام کردن شما نگید سلام، بگید سلام علیکم، اگر گفتن سلام علیکم بگید سلام علیکم و رحمت الله، اگر گفتن سلام علیکم و رحمت الله بگید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علوم مجرا ادامش دیه. ممنون، این به من دست گل داد، من چی بهش بدم؟ آزاد. این روح لطیفه، یعنی اون عزت و اقتدار و قدرت و جلالی که میبینید در کنارش این لطافته، در کنارش اون جمله زیبایی است که وارد وفد الاعرابی اومد، وارد مدینه شد و فسأل عن اکرم الناس، کی اینجا میشه ازش چیز خواست؟ فدل علی الحسین، گفتم برو خانه حسین بن علی، کس دیگه ما نمیشناسیم جوابت بده. فدخل المسجد، اومد و تو مسجد اتفاقا دید حضرت هستن، فجده مصلیا فوقع به عزائه، شروع کرد این ابیات رو خوان، لم یخبل آن من رجاو که به من حرک من دون بابک الحلقه، انت جوادون و انت معتمدون، عبوک قد کان قاتل الفسقه، آقا اگر کسی در به خانه شما را بزند نوبید بر نمیگردد، پدر شما چنین بوده است. فسلم الحسین، نمازشون رو تموم کردن، قال یا غنبر هل بقیه من مال الحجاز شیئون، چیزی از اموال حجاز که برامون فرستاده بودن دوستانمون هست؟ بلا، اربعت و الف دینار، 4000 دینار، و حال هاتا بیار، قد جا من هو احق بها منو، کسی که شایستگی بیشتری از ما داره الان اومده، بود به اون بدیم. ثم نزع برده، عباشون دار آوردن، اینا داخل عباشون گذاشتن، پیچیدن رفتن منزل، عباشون داخل عباشون پیچیدن، بعد اخرج یده من شق الباب، از لای در دستشون بیرون آوردند، حیاء من الاعرابی، که چشم اون اعرابیه تو نگاه امام نیفته وقتی داره از دستشون میگیره، گفتن بگیر و انشه، بعد با شعر جوابشو دادن، او شعر خوند بر حضرت، گفتن خوزها فعنی الان که معتذرون، بگیر ببخش ما را، و علم به انی علی که زو شفقه، اما بدون خیلی دوست داریم. عجیب واقعا. لو کان فی سیدن القطعات اصا امسد سمانن علیکه مندفقه، اگر روزگار با ما رفیق بود جور دیگری با تو عمل میکردیم، اما دستمون بسته است. اخذ الاعرابی، گرفت اما نرفت، همونجا پشت در ایستاد، بکا، شروع کرد به گریستن. فقال له، حضرت فرمودند لعلک استقللت ما اعتیناک، کم اینی که بهت دادیم، که گفت لا والله، نه به خدا قسم، من دارم میگریم که این دست چگونه باید زیر خاک قرار بگیرد، من دارم برای این میگریم که این دست چگونه زیر خاک قرار دیگه، یام شب میلاد است، فعلا چیز دیگه میگفتم جواب این عربی رو از اون سه شبانه روز میگفتیم. خب این بزرگی که این لطافت روح رو دارد، اون عظمت رو دارد، اون شکوه رو دارد، این جلالت رو دارد، و دیگه بالاخره نیست مگر شیر را بچه بدو ماند، بالاخره این پدر باید این فرزند باشد، دامن اون مادر باید چنین فرزندی باشد، به مصباح الهدایی از باب علم النبی برون آید و از ریحانتون نبی. پروردگارا شب شب میلاد این بزرگ، هدیه خودت به بشریت است و آبروی این مولود به برکت این ایام، به این قدوم مبارک، پروردگار اولا توفیق معرفت و شناخت به ساحت مبارک و نازنینشون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. توفیق تبعیت و حرکت و تأسی در سیره مبارکش رو نصیب و روزی ما قرار بده. پروردگار از شادمانی دل امیر المؤمنین و زهرای مرضیه با این ولادت و دل پیامبرت با این ولادت، دلهای پیروانشون رو و شیعیانشون رو شاد بگردان. غمها و هموم رو از دلها دور بگردان. پروردگار به برکت این ولادت و قدوم و آن سنگینی ها، ابتلاهات، گرفتاری ها رو از دامن مسلمین و کشورهای اسلامی دور بگردان. مشکلات مملکتمون و عزیزانمون رو کفایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.